الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. خب مستحضرید که ما در بحث پنجم هستیم که اختصاص داره به گفتگو از حیل. عمده مباحث حیل گذشت. در این آخر بحث حیل من دو سه نکته رو بنا شد، بلکه اینجا نگاه میکنم بله چهار نکته رو در نظر گرفتیم عرض کنیم. دو نکته محضرتون مطرح شد. این نکته دوم رو دوستان من مایلم دقت ویژه روش بکنید. یکی از دوستان دنبال موضوع برای پایان نامه میگشت دیروز، گفتم این بحث، این تنبیه دوم، این تذکر دوم نکته ایست که ما گاهی ازش غفلت میکنیم. فقه فردی، فقه اجتماعی، بعد نهادهایی که داریم، حکم حکومتی، فتوا، حکم قضایی، فتوای اجتماعی. من دریغم میاد این نکته رو معذرتون عرض نکنم. ما دوستان گاهی وقتا وقتی دقت میکنیم میبینیم چقدر تراث عظیمی داریم که متاسفانه اینها باز نشده. هفته گذشته یکی از اساتید دانشگاه نروژ، حالا اسلو، اومده بود ایران به یک مناسبتی، یک ساعت خورده دو ساعتی با ما بود. واقعا آدم تعجب میکنه، مثلا یک استاد دانشگاه، اونم مثلا یک خانم، اینقدر دقیق رفته بود فتوا، حکم. وقتی باش صحبت میکردی خیلی راحت میفهمید. بعدن هم که دوستان سایتش رو نگاه کردن گفتن این اصلا مقاله داره، کار کرده. باز چند وقت قبلش با یکی از اساتید کانادا بود. اینا ماها گاهی متاسفانه غافلیم. و حالا اون دومی که مسلمان بود، این اولی نروژ فکر کنم مسیحی هم بود، یک مستشرق بود، ولی اینا میان از این نهادهای ما به هر حال بهره فکری میبرن، استفاده میکنن، ولی ماها از این تراث غافلیم. این رو عرض کردم یه مقداری به هر حال هیم نگیم گذشتگان. گذشتگان میدونید بارها عرض کردیم خیلی کار کردن، بی انصافیه بگیم کم کار کردن، ولی خیلی مانده، خیلی خیلی مانده. خیلی کار کردن ولی خیلی خیلی مانده، این درسته. لذا این حالا همین بحث و این مدل رو اگر شما در سایر مسائلم بیارید، اگه بپذیریم، قبول کنیم، ثابت بشه، خب به قول امروزی‌ها یه گفتمان برای فقیه درست میکنه در فقه. به راحتی چیزی رو تحریم نمیکنه، چنان که به راحتی حلال نمیکنه. ممکنه دو تا موضوع کاملا مشابه در یک صورتش حرام باشه، در یک صورتش جایز باشه. در هر صورت این تنبیه دوم رو من فکر کنم باید حساب ویژه براش باز بشه. اما دو تا تنبیه دیگه هست آقایون. این جنبه چجور بگم فقهی کمتر داره، به همین خاطرم من سریع عبور میکنم. میشه گفت تذکراتیه که ما داریم میدیم. تنبیه اول که میشه تو نوشتم و تنبیه سوم، ببینید اگر اهل مطالعه باشید این فضای نوشتاری کشور ما در بحث حیل فضای هجمه است و بیان اشکالات. من به شما عرض بکنم کمتر مقاله یا کتاب یا سخنرانی دیدم در طول مثلا این 30 سال، حالا 3 دهه، که کسی از حیل دفاع کرده باشد. حالا چرا بعضی از علما تو فتاواشون کتاباشون اون جدا، اما نوع نویسندگان، نوع باحثین، سخنرانها همه هجمه به حیل. شاید اون نظر مرحوم امام و اون سولت و سطوت و فکر ایشون هم بی تأثیر نبوده، چون ایشون هم جز حمله کنندگان است که قبلا مفصل کلمات ایشون رو دیدیم. یه مقداری من احساس میکنم فضا علیه حیل وجود داره. خب اینا بی تأثیر نیست، به شما عرض بکنم اینا رو فکر انسان تأثیر میگذاره، در حالی که ببینید ما اون طرف قضیه رو هم باید فکر کنیم. ما هی بشینیم آسیبها و محاذیر حیل رو بگیم. آیا هیچ وقت فکر کردیم خود این حیل چقدر کار رو گاهی تسهیل میکنه؟ اینو فکر کردیم؟ یعنی واقعا بعضی وقتها هست که حل میکنه یه مشکل رو. خود طرف قرض میخواد بهش نمیدن، ضرورت هم داره، کسی حالا درست یا غلط کمکش نمیکنن، کافیه مثلا متوسل به بیع اینه بشه یا به بیع بزمیمه بشه یا در همون بحث قرض و جعاله متوسل به قرض و جعاله بشه. خیلی وقتا طرف راضیه، یعنی اینقدر براش حیاتیه قرض و پول که راضیه مشکلش حل بشه، بعدن هم راحت مثلا تعدیه میکنه. ببینید چی؟ نه ضرورت نیست، بحث اجازه من عرضم تمام بشه، بحث حاجته زندگیه، نه ضرورت عقل میته. اون که پاش رو به قبله است که اگه تو حلقش نریزن تا نیم ساعت دیگه تمام میشه، نه زندگی روزمره، زندگی. بله، به هر حال ببینید در بحث های به اصطلاح زندگی که سنی ها تعبیر میکنن به حاجت، ضرورت های، حالا تعبیر ضرورت ما رو نترسونه، تحسینی تکمیلی، نه اون مبرر عقل میته. تازه مبرر عقل میت هم باشه که میدونید بنا نیست که ملکیت بیاره، فقط حلال میکنه خوردن رو، نه اینکه حالا حلال کنه دادن رو، حلال کنه گرفتن رو. ضرورتی که شما میگه این ضرورت اشکال نداره، کی گفته با ضرورت ربا حلال میشه؟ با ضرورت که ربا حلال نمیشه. بله این آقا قرض بگیره، ناچار قرض بگیره، اما برای اونم حلال میشه، اونم میتونه بگیره، همون که امام فرمود اگرم گرفت بهش نده. پس ضرورت رو قاطی نکنیم با اینجا، بذار از من تمام بشه. پس ببینید این نکته هم هست که ما در سایه حیل، من تحت عنوان محاذیر تحریم تخریج، هی بریم رو محاذیر ترخیص تخریجات و حیل، خب اون برشم فکر کنیم چه محاذیری وجود داره اگر کسی اینها رو راه رو ببنده. ببینید شارع حکیم همه مساله رو در نظر میگیره، میاد یه بنیانی میذاره برای تحریم ربا، اما در کنار تحریم ربا یه راههایی هم برای تسهیل و ترخیص میذاره. همین بحث شبیه این بحث، بحثایی است که گاهی شما میبینید ما در فقه داریم. حالا من براتون یه مثالی رو دارم تو ذهنم میگردم. ببینید در بحث دفع زکات، خب یه بحث شبیه بحث حیل اونجاست که اگر کسی زکاتی بدهکاره ولی میخواد متوسل به حیله بشه که هم زکاتو داده باشه ذمه‌اش بری بشه، هم خیلی از خزانه کم نشه، بیاد یه فقیری پیدا کنه بگه آقا من 1,000,000 زکات بدهکارم، تو هم که فقیری، واقعا هم فقیره، این 1,000,000 رو میدم به تو، من که میتونم کس دیگر رو انتخاب کنم ولی تو رو انتخاب میکنم، این 1,000,000 رو برمیگردونم به تو ولی تو مثلا 500 تنش بعدا به من ببخش، یا یه چیزی رو از من گرانتر بخر. خب اتفاقا بحثی هم شده ما تا در خصوص اونجا یه روایتی داریم که من میکنه از این کار، ولی خب یک بحثایی داره اونجا، جایز جایز نیست. خیلی هم به خاطر اون روایت میگن جایز نیست، و نه تنها یه روایت هم نیست، بعضی از روایت که هست. ولی ببینید همونجا ممکنه کسی اینام قبول کنه و بگه بله اینم حیله، حالا یا اصل حیله قبول نکنه یا با توجه به اون روایت قبول نکنه. ولی ببینید واقعا بعضی وقتا هست که مثلا طرف مبلغ زیادی برهکاره، ولی اگرم بخواد بده تو محظور قرار میگیره. آیا شارع برای این راهی فکر کرده یا نه، راهی فکر کرده یا نه که طرف هم از نظر ظاهر حفظ قانون بشه، هم حالا نمیگیم کسی که میخواد سوء استفاده کنه، کسی که میخواد از خزانش کم نشه، مثلا مبلغ زیادی برهکار شده نداده، الانم نمیتونه بده، ولی به هر حال دینه، میخواد خلاص بشه. یه فتوای مرحوم امام رضوان الله علیه داشت، نمیدونم چقدر آشنایید، میدونید ایشون مبناش این بود که تا آخر عمرم ایشون نظرش همین بود، یعنی کسی باقی باشه بر فتوای ایشون باید عمل کنه. ایشون میگه اگر شما منزل تو وسط سال فروختی، ولو بلا فاصله بخوای چه کار کنی؟ منزل جدید بخری. بالاخره انسان زیاد پیش میاد منزل عوض میکنه، ماشین عوض میکنه، موتور عوض میکنه، یه وسیلهی عوض میکنه. کمتر پیش میاد انسان مثلا منزلش رو نفروشه. خب بنده خداییست یه منزلی داره و خب معونش هم هست، خمس هم نداره، ولی ایشون میگه به معزی که فروختید باید خمسشو بدید. خب این بنده خدا خونه رو که فروخته با 30-40 میلیون بذاره روش یه خونه مثلا بهتری بخره، تازه حال باید 20-30 میلیونش هم بابت خمس مثلا سهمین بده. خب ولی خب ایشون نظرش بود دیگه، میفهمود. حالا اگر واقعا خب یک راه اینه بره دستگردان کنه، خب اینا همین خود دستگردان یه نوع حیله است، یعنی این دستگردان هی بدی بگیری تا آخر کار بگی بعد یواش یواش بیار. یا بگیم اصلا فرض کنید چاره مقدس، حالا اگر کسی رسید که ایشون با کسی که مستحق مصالحه کنه مثلا که یه جوری این پول برگرده، این پول برگرده به این آدم که هم حفظ قانون شده باشه. حالا اگر بگیم این قانون شرعیه، بالاخره نظر مجتهد محترم هم هست، هم طرف به زندگیش لطمه نخوره. این بحث توریه شما فکر میکنید چیه؟ اینو من مثلا سفارش میکنم در فقه و مصلحت بحث توریه رو ببینید. ببینید متاسفانه بحث توریه، حالا بگذاریم از این که بعضی ها بهش عادت میکنن و خطرناک هم میشه، بعضی ها وقتی اهل انسان میفهم اهل توریان به هیچ وجه نمیتونه اعتماد کنه، که من در اونجا گفتم این توریه نیست، این که انسان راحت دروغ بگه فقط یه چیز تو ذهن خودش درست کنه، این به نظر من اتهام به شارع اقدسه. دلیلش هم تو فقه و مصلحت ببینید. ولی اصل توریه رو ما نمیتونیم انکار کنیم. خب ببینید شارع مقدس اگه اصل توریه رو، به نظر من از یک طرف شارع میخواد حریم حرام حفظ بشه، حریم کز حفظ بشه و کز نیاد تو مثلا زندگی آدم، اما بالاخره یه جاهای انسان ناچار میشه، مخصوصا تو جامعه‌ای که تعارف زیاده، اگر انسان راستشو بگه بعد باید چه مشکلاتی تحمل بکنه، یه تدبیری بیاندیشه که نه دروغ گفته باشه نه تو اون محظور بیفته. آقا اومده وام گرفته، قرض گرفته، میدونید نمیده، شما هم ضامنش بشید، بنا نیست که بده، باد شما بدید. خب انسان دلیل نداره که ضامن کسی بشه که بعداً قسطاقس خودش بخواد بره بده ضامن. از اون طرف هم اگر بگید آقا من مثلا ضامن تو نمیشم، ممکنه اصلا مشکلات خانوادگی درست کنه. حالا یه جایی اصلا با هم صریحن، بعضی از کشورها خیلی راحت سری با هم میگه آقا من مثلا از شما خوشم نمیاد، مثلا شما تخلف کردی منم ضامن تو نمیشم مثلا. اما بعضی واقعا کشورها نمیشه، حالا آدم بره تو زندگی مردم بعضی وقتا مشکلات خانوادگی درست میشه. حالا ببینید اگر کسی یه تدبیری عاقلانه بیاندیشد و توریه کنه که هم اون قانون کسب حریم حفظ بشه، یتعد حدود الله نشه به تعبیر قرآن، حد الهی حفظ بشه، از اون طرف هم چی؟ از اون طرف هم این مشکلش حل بشه، این مشکلش حل بشه. ببین اینا تسهیلات شارعه. در بحث اجرای حد حالا هی دارم نمونه ها رو رصد میکنم. آقا اگر رفته خلاف کرده، العیاذ بالله زنا کرده، شما بخواید حد برش جاری کنید، این شلاق دوم میمیره، دیگه به شلاق سوم نمیرسه. از اون برم میرید بالاخره این آقا زنا کرده، باید حد، لا تعطیل فی الحدود، لا شفاعت فی الحدود، لا تأخیر فی الحدود. خب برو نمیدونم صد تا چی اون شمله نخ رو به هم ببند و محکم، حالا یا خیلی محکم بزن به بدن این. ببینید اینا یه چیزای حکیمانه است که حریم قانون حفظ بشه و اون زیر سوال نره، هی بخواد سوراخ بشه استثناء بخوره، از اون طرفم یه تسهیلی هم برای این آدم مراعات بشه. من عرضم اینه دوستان، ما باید اینو یک به اصطلاح رویه، یک گفتمان، اگر ای تعبیر بهتر همین تعبیر گفتمانه، ببینیم که اصلا شارعی همچون چیزی رو داره القا میکنه در فقه. اینطور نباشه که ما فقط محاذیر حیل رو بگیم و غافل باشیم از راهگشایی هاش. اینم یه نکته ای که من فکر میکردم لازم باشه عرض بکنم. و آخرین نکته، تنبیه چهارم. ببینید عرض کردم اینا کمتر جنبه فقهی داره این دوتا تنبیه، حالا این که عملا روح فقهی گرفت به خودش. ببینید یه چیز به شما عرض بکنم آقایون، در حقوق موضوع حقوقدانها این جمله بینشون معروفه، در حقوق موضوع میگن که وای به جامعه‌ای که بخواد حقوق ادارش کنه، وای به جامعه‌ای که بخواد حقوق ادارش کنه، قانون ادارش کنه. این جامعه یا این خانواده، خانواده ناجهی نیست. در خانواده همینطوره، شما اگر بخواد در خانواده همش با قانون و تبصره حل کنید نمیشه. آنچه که خانواده رو حفظ میکنه قانون و رفاقته، یعنی یه سریش با رفاقته یه سریش با قانونه. اگر شما میبینید ما مثلا با این همه قانونهای حمایت از خانواده که چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب داریم، حمایت از خانواده، حمایت از زن، اما در عین حال میبینیم نتونسته خانواده رو استحکام ببخشه، آیا میتونیم انکار کنیم که امروزه خانواده متزلزلتر از 40 سال پیشه، 50 سال پیشه؟ این واقعیتی است. حالا در دنیا ممکنه اینطور باشه، در کشور ما که خودمون داریم حس میکنیم. ببینید این واقعش اینه که با قانون و با تفسیر و با الزام نمیشه. خانواده موفق خانواده است که یه بخشش رو رفاقت حل کنه. من حالا توصیه میکنم دوستان محضر شما، چون گاهی خانواده های شما ها زنگ میزنن، حالا چون شبه غیر محصوره اشکال نداره، منم که نمیدونم کیه، متاسفانه گاهی بعضی خانواده ها زنگ میزنن تاکید میکنن، حالا شماره منو چجور به دست میارن که مثلا فلانی درس شما میاد، من دور از شأن شما، حالا بگیم شما ها هیچ کدوم نیستید، از چون درس دیگه ما داریم، سال گذشتم بوده، سال آیندم که انشالله هست. دوستان بعضی وقتها اینو، حالا من یه موقعی میخواستم عرض بکنم محضر شما، اینا رو شما آسون نگیریم. تو بعضی از خانواده های طلاب رفاقت حکم نمی کنه. طرف خانمش از شهرستان آورده، خب تنها امیدش به شوهر طلبشه که حالا اومده اینجا، بعد ممنوعش کرده بیرون بری، گفته خب خروج از منزل حق منه دیگه، راضی نیستم بیری بیرون. منعش کرده مثلا از تماس با پدر و مادرش. البته از نظر فقهی که ما همه اینا رو اشکال میدونیم، این اینجوری نیست که راحت. حالا هم بحث خروج از منزل و من اخیراً هم مقالهشو نوشتم دیگه، هم بحث از تماس ها، به خصوص این شروط ضمنی که وقتی یه خانم ازدواج میکنه وجود داره. حالا این بحث فقهیش جای خودش بذارید، هر کسی هم مقلد هر که هست. اما این کارها همین چند وقت پیش بود یک بنده خدای تماس کرده میگه من علارغم مخالفت پدرم، مادرم، برادرانم زن مثلا طلبه شدم، آمدم اینجا، حالا میبینم این مثلا شوهر دنبال بعضی از مسائل و دنبال بعضی از مطالبی که متاسفانه گاهی هست. میگه فلان اولا نمیدونن، اگر بفهمن این مقدار اعتقادی هم که به روحانیت و دین داشتن دیگه برمیگردن. خب این مسئولش کیه؟ سوال. اگر انسان در زندگیش کاری بکنه که یک نفر رو بتارونه، ترد کنه، بی‌اعتقاد کنه، به شما میگم کسانی که به روحانیت بی‌اعتقاد میشن، به حوزه بی‌اعتقاد میشن، به مرور به اصل دین تجربه جونشون داده. کم اتفاق افتاده که به دین و خدا و پیغمبر معتقد باشه ولی به روحانیت کم اتفاق افتاده. خب از شما شروع میشه، بعد به پیغمبر و به خدا میرسه. همین چند وقت پیش بنده خدایی باز راجع به یه مورد تماس گرفته بود، به خاطر یکی از بستگانش که بعضی از همین کارار کرد و طلبه، معذرت میخوام من دیگه قطع کردم، کارو رسوند به ناسزا به خدا و رسول خدا. یعنی شروع کرد ناسزا به خدا و رسول خدا که من دیگه قطع کردم تلفن رو، نمیتونم تحمل کنم. خب این چجور میشه توجیه بکنی؟ در هر صورت حالا یه نکته ای شد، خیلی باید مواظب باشیم. هی این رو تاکید رو حق منه. بعدم بعضی ها خود تصورم که من ولایت دارن، چی گفته مثلا ولایته؟ بله یه حدودی زن باید مراعات کنه، اما ما چیزی به نام ولایت شوهر بر زن که نداریم که ولایت داشته باشن. بعد این شروطی که ارتکازی است، اینا رو ما چجور زیر پا میذاریم و امثال ذالک. همه اینا بگذره، خب انسان چجوری میخواد اگر یه کسی رو ترد کرد بعد اینو جذبش کنه تا آخر؟ ببینید آقا، شما از بحثای ربا و حیل اگر انتظار دارید که مثلا یه جامعه‌ای، خب اینو که اشکال میگیرن بر حیل، یه اشکالشون اینه که یه مشکلاتی درست میشه، پس باید حیل رو منع کرد. گویا اگر حیل نباشه فقه جامعه رو ناجح میکنه. این اشتباه است. ما از فقه و حقوق باید مراعات قانون رو بفهمیم. خیلی وقتا مراعات قانون محاذیر دیگه ای داره که اونا رو باید اخلاق حل کنه. شما اگر میخواد نباید جلو حیل رو ببندید، باید قرض الحسنه رو، یعنی روح اقراص، قرض الحسنه، روح انفاق، روح ایثار، اونا درست بشه. اگر اونا درست بشه جامعه مشکلاتش حل میشه، نه از طریق منع حیل که به نظر ما یه مشکلی اضافه میکنه بر مشکلات. اگر بپذیریم آقا نقش فقه تنظیم روابط همین، اما این که این روابط رو حسنه بکنه و یه جامعه یک آرمان شهر درست کنه، نخیر. این انتظار از فقه بی خوده، همینطور که از حقوق بی خوده، از قانون بی خوده. انتظار از قانون، انتظار از حقوق، انتظار از فقه تنظیم روابط انسان هاست بر اساس اون هنجاری که تعریف شده. ما که دین داریم بر اساس دین، اونایی که حقوق موضوعه دارن بر اساس قانون خودشون. اما این که همین مشکلات درست کنه، قانون، فقه، حقوق، اینا رو مشکلات درست نمی کنه. بخواد مثلا اقتصادی درست بشه، یه جامعه درستی درست بشه، اینو باید از طریق قرض الحسنه، ایثار، انفاق، چه میدونم یک اشاره افراد بکنن، افراد زیاد قرض بدن، باید از اون طریق درست بشه. بگذاریم، واقعش اینه دوستان، من دیگه بذارید بحثم تمام بکنم. گفت که هر چه بیشتر آدم فکر میکنه به این تدابیر شرعی بیشتر معتقد میشه، ولی به شما عرض بکنم که اولا در تدابیر شرعی باید مراعات سایر ضوابط بشه، این یک. دو، حرفی که دیروز زدیم، اگر موجب مشکلاتی بشه، مفاسدی بشه، دو نهادی که ما داریم در فقه تحت عنوان حکم حکومتی یا فتوای اجتماعی میتونه مشکل رو حل بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ آخرین بحث ربا. سال گذشته که محضر شما بحث ربا رو مطرح کردیم، حتما ذهنتون هست، اون موقع گفتیم 6 تا بحث، بنابراین شد که اگر دوستان بحثایی رو به ذهنشون میرسه بگن ما اضافه کنیم، که تا امروز کسی بحث اضافه‌ای نیاورده، حالا شاید این چند روز پیدا بشه. ببینید بحث ششم تحت عنوان البنک لاربوی، بانک بدون ربا، بانک بدون ربا. البته تو این بانک بدون ربا قهرن یه سری مسائل مطرح میشه. من به شما عرض بکنم دوستان، از نظر بحث بانک بدون ربا خودش یه بحث بسیار طولانی است. یعنی به یقین اگر کسی بخواد مفصل بحث کنه، یعنی درست بحث کنه، مفصل به این معنا، قهرن یه بحث یک سال است و یک پایان نامه خوب 200-250 صفحه است. خب این بحث از ما اینجا انتظار نداشته باشید. من خوشحالم که یک کلیاتی ما تا کنون گفتیم که بی نیاز میکنه ما رو از این جزئیات. بله کسی بخواد در خصوص این مسئله یک کار جدی بکنه، اون جداست، اون زمینه بحث رو داره. من با چند تا نکته در واقع این بحث رو برگزار میکنم، شاید 3-4 جلسه ای 5 جلسه ای ما رو معطل کنه، انشاءالله از این بحث هم بریم. اگرم میخواد سوالی که بحث بعدی چیه، میدونید ما نزدیک به 2 سال خورده ایست از مکاسب اومدیم بیرون، داریم به اصطلاح خارج مکاسب محرمه شیخ رو داریم میگیم، نزدیک به 2 سال ایست اومدیم بیرون، دیگه بحثامون تمام شد. این بحثای بیرونی بر میگردیم به مکاسب محرمه شیخ، فکر کنم بحث بعدیمون سبه، به حرف سین رسیدیم، اومدیم بیرون رفتیم تو حرف ت و اینا، بعدم ربا، و احتمال میدم سب باشه اولین بحثمون که بعد از ربا حالا در هفته های آینده مطرح میشه. اگر خواستید وقت مطالعه کنید آماده کنید، بحث سب باید باشه. بله سب میشه دیگه ظاهرا. خب ببینید راجع به بانک بدون ربا از اینجا شروع کنیم. اولا ضرورت بانک امروز بر کسی مخفی نیست. ضرورت به همون معنی که گفتم ها، نه یعنی اگر نباشه جامعه نابود میشه، نه اینجوری نمیخوام بگم، ولی بالاخره اختلال پیدا میکنه جامعه. شما تصور کنید همین بانک هایی که ما گاهی بدمونم میاد نگاهش کنیم، واردش بشیم، ازش خارج بشیم، خارج که نه، واردش بشیم، بدمون میاد، همین ها الان شده یه ضرورت، یه ضرورت. پس وجود المصارف به قول عرب ها، وجود المصرف، وجود البانک چیزی نیست که ضرورتش به معنای اداره زندگی، که اگه نباشه خیلی چیزا به هم میخوره، انسان ها به زحمت شدید میفتن، به این معنا، به این معنا به عسر میفتن، بر کسی پوشیده نیست. امروز من و شما که کمترین ارتباطات اقتصادی داریم، کمتر روزیست که با بانک درگیر نباشه. پس این اصل وجود بانک شده یه ضرورت. ببینید سوالی که هست اینه، آیا می شود نظام بانکداری رو پذیرفت ولی از ربا او رو خلاص کرد؟ به شما عرض بکنم بعضی به سختی معتقدن نمیشه، به خصوص قبل از به اصطلاح طرحهایی که اندیشمندان اسلامی در دهه 50، چون این بحث بیشتر تو دهه 50 مطرح شد، اوائل دهه 50 51 52 قبل از اینکه این بحث ها مطرح بشه، مرحوم آقای صدر اون البنک لاربوی رو بنویسه و بعضی از دانشمندان اهل تسنن بعضی طرحها رو ارائه بدند و اینها، بعضی معتقد بودن که نه، بانک بدون ربا ما نمیتونیم. الان هم بعضی معتقدن، به خصوص اینایی که روحیه سخن دارن و حرف دارن و نمیپذیرن، میگن بانک بدون ربا ما نداریم. حد اکثر اینه که بتونیم ربا رو تعدیل کنیم و الا بدون ربا بانکداری محال. خب این یه نظر. یه نظر اینه که نه، میشه بانکداری بدون ربا رو انجام داد. اینو که این نظر رو دارن دقت کنید، بعضی وقتی تر میخوان بدن بانک در حد این که چند تا وام بده قسطا رو بگیره، مثل همین بانک های خود تو قم هست، قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم هست، یه سری بانک هاست که فعالیت بسیار محدود دارن، در همین حد که شما بیرون اونجا حساب باز کنید و بعد از مدتی هم معمولا هم از بیوت مراجع و خیرین هم اینا تغذیه میشن، چون میخوان مبتلا به ربا نشن دیگه، و مثلا اون آقایی که حساب باز کرده یه وامی بهش میدن. شبیه همین اینا بانک نیست واقعا، اینا صندوق های خانگیه، مثل همین صندوق هایی که بعضی از این هیئت ها دارن و نمیدونم. ببینید خب این اگر باشه، بله این واقعش میشه تصور کرد بانکداری رو که هیچ ربایی هم درش نباشه، اما ضرورتی که ما گفتیم در جامعه به بانک هست با اینا حل نمیشه. یه چیز محدودی، یه وام محدودی بدن و بگیرن، اونم در حد وام دادن و پس گرفتن، اینو ما نمیتونیم. اینا یه مؤسسات تعاونی است که چند نفر خانوادگی یا محلی یا صنفی، این منظور نیست. بحث بعد ببینید اینه که نه، بگیم بانکداری به همون معنای امروزش گسترده و بدون ربا هم باشه. نکته اینه آیا این میسره یا نه. اصل بانک رو بپذیریم، فعالیتش رو به قول عرب ها نشاطات اقتصادیش رو در حد گسترده قبول کنیم و بگیم ربا هم چی نباشه. ما معتقدیم دوستان در این فرض یکی از دورا رو باید انتخاب کرد، یکی این که بگیم جواب مثبت باشه. ما تا یه جامعه‌ای فرض کنیم که افراد دنبال حیل نباشن، دنبال ربا نباشن. مثلا یه جامعه تصور کنید افراد متمول و برخوردار راحت بیان پولشون رو بریزن تو بانک، به طوری که افراد دیگه که میخوان مراجعه کنن، حالا چه برای سرمایه گذاری، چه برای خرید منزل، چه برای کار دیگه، راحت از این پول استفاده کنن. اون برخوردارها انتظار سود نداشته باشن. خب بله، یعنی اینجا یه بانکی رو ما تأسیس کردیم بدون ربا با نشاطات اقتصادی گسترده، بدون اینکه هیچ ربایی یا حیلی درش راه پیدا کنه. اگر واقعا پولدارهای مثلا یه شهر دست به دست هم بدن یک پول کلانی یه جا سرمایه در قالب یه بانک، حالا بگید بانک دولتی یا بانک خصوصی، به طوری که مردم اون شهر بخوان خونه بخرن، ازدواج کنن، لوازم خانگی بخرن، تولیدات داشته باشن، به اون بانک مراجعه کنن، بانک هم مجبور نباشه هی هیله بزنه کارمز بگیره، نمیدونم 100 میلیون بده 150 میلیون بگیره، چون از طریق دیگه داره به قول معروف ساپورت میشه. خب این یه راه، بانک بدون ربای با فعالیت گسترده و بدون حیل. ولی باید منتظر باشیم همچون پولداران و خیرینی در عصر امام عصر علیه السلام، اونم حالا نمیدونم، حالا واقعا میتونه کسی قسم بخوره که امام عصر که بیان یک بانکداری را میاندازن که نه ربا توش باشه نه حیل. بله بسیار، ایشون میگن ما قسم میخوریم. بسیار جوان و پاکیزه و خوشباور و همه امام اصلا که یه دستی میکشن رو سر انسانها، داریم روایت که تازه انسانها بالغ میشن، بلوغ پیدا میکنن، یعنی اون کبریت احمر نه خودش بالغ است و عقل کامل است و عقل اول است و عقل آخر است، جامعه رو هم اونجوری میکنه. منم بعید نمیشمرم، ولی خب حالا مثل دوستمون قسم نمیخورم، تفاوت ما با ایشون همین باشه. انشاءالله چشممون به اومدنشون روشن بشه و همچون جامعه درست بشه. خب این دیگه حالا ببینید، البته در بعضی روایات داریم که همون زمان هم بالاخره این تو نیست که مثلا این که داریم امام از بعضی حالا یا جزیه میگیرن یا مالیات مخصوص میگیرن، معلومه که همون موقع هم بعضی هستن که تو راه امام مخالفت نمی کنن ولی مطلوب امام باشن که دیگه همه بشن سرسپرده امام، شاید این تو بعضی روایات ردش استفاده بشه. یعنی بالاخره همون زمان هم یه نیرو تربیت میشه که بعد امام رو به شهادت برسونه، پس معلومه یه ناهنجاری های در حد محدود وجود داره. ولی خب میتونیم بگیم ملعت عدلن و قسطا، ملعت عدلن، این صادق. ببینید حالا این به بحث ما خیلی چیز نداره، اینجور جامعه حداقلش اینه که الان نیست، یک مدینه فاضله به قول فارابی، یک آرمان شهری که اینجوری باشه نیست. خب وقتی نشد پس چی تهش میمونه؟ دیدید من چه کار کردم؟ من از ضرورت بانک شروع کردم، از این که ما نمیتونیم ربا رو تجویز کنیم، پس این خط قرمز ماست، لذا ما همینجا اختلافمون با دنیا، اونایی که بانکداری اسلامی رو نمیخوان جدا میشه دیگه، اونا راحت میگن نه ما میپذیریم، خب ما نمیتونیم بپذیریم. پس دو راه ماند، این یکی این که ما یک جامعه اینجوری فرض کنیم، اینم که میسر نیست، نادره، تا حالا که نبوده. آقا میماند که کسی بانکداری رو قبول کنه، اون خط قرمز رو هم حفظ کنه، جامعه رو همین جامعه موجود در نظر بگیره، نه یک عده بهشتی. خب اون وقت طرح بده. اینجاست که دوستان زمینه البنکلا ربوی شروع میشه. مرحوم آقای سعد از همینجا شروع کرد دیگه، ایشون دید از اون طرف بانک خودشو تحمیل کرده، از اون برم که ربا در اسلام ممنوعه، جامعه هم که جامعه آرمانی نیست، اومد البنکلا ربوی رو نوشت. همینطور دیگران بزرگان مراجع، حالا بعضی هاشون بحث علمی کردن، بعضیشون فتوا دادن، از اینجا شروع شده. من میخوام از این صحبت ها برای شما یه نتیجه بگیرم و اون اینه که بانکداری لاربوی در جامعه‌ای که همه آرمانی نیستن بدون حیل نمیشه، بدون حیل نمیشه. حالا یه کسی اسم اینا رو حیل نذاره، اون یه حرف دیگه است، اون همون که گفت خودشو بیار اسمشو نیاره. ببینید لذا ما عرض میکنیم البنک لا ربوی ممکن مقابل اونایی که میگن غیر ممکن، منتها با اطروحه به قول عرب ها و ترهایی که داده میشه. اینجاست که دوستان پای دو نفر میاد تو کار، از یک طرف باید فقها بیان تو کار که نظارت شرعیت و عقود رو داشته باشن، از یک طرف هم کارشناسان اقتصادی و بانکی و مالی، چون ممکنه کسی یه چیزی تو قالب شرعی درست باشه ولی کارشناس اقتصادی بگه اگر اینو اجرا کنید اقتصاد مملکت رو به باد میده، این مثلا موجب گرانی میشه، این موجب تورم میشه، تورم و گرانی تفاوت میکنه، توجه دارید، این موجب وابستگی میشه. اینه که باید از یک نور، از یک نگاه فقهی، از یک نگاه فنی و علمی، اینجوری بگید اقتصادی. وقتی اینطور شد ببینید دیگه بانکداری بدون ربا اسلامی میره تو بحث حیل. خب ما دیدید که بحث حیل رو مطرح کردیم، بحث حیل رو در حد گسترده مطرح کردیم و عرضم میکردیم حیل منحصر به این موارد نیست، یعنی نمیشه بانکداری باشد و از حیل استفاده نشه. حالا یه صحبتی هست مثلا مثل مضاربه، مثل شرکت، ماهیت اینا رو ربا بدان حیله بدانیم یا نه، من یه اشاره فردا میکنم انشاءالله. این بحث رو دیگه فاصله میگیریم، میریم سراغ بحث جریمه تأخیر. دوستان برای فردا میخواد یه پیش مطالعه کنید این وضعیت جریمه تأخیر چی میشه.